أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفت دومی که برای پروردگار گفته شده انه تعالی عالمون، برای علم پروردگار سه تا دلیل میارن خواجه نصیرالدین طوسی. به چه دلیل بگیم انه تعالی عالمون؟ یک، احکام، احکام در مخلوق. این دلیل برای اینکه خدا عالمه. دوم، التجرد، تجرد پروردگار در مقابل تجسم. سوم، استناد و کل شیئن الالله تبارک و تعالی. حالا ما امروز فعلا اون دلیل اول رو باید بازش بکنیم و اون احکام است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه اراده کلی داریم به کتاب و اون این است که چرا اول قدرت خدا رو گفتید بعد علمش رو گفتید؟ جایگاه علم مقدمه بر قدرت است. دلیل ما هم تقدمش رو دقت بکنیم. دلیل اینه که خود قدرت نتیجه علمه، اما علم نتیجه قدرت نیست. اون آیه 40 سوره نمل رو که ملاحظه کنید، آقای آصف ابن برخیا گفت قدرت من بیش از اجنه است. اجنه می گفتن قبل از اینکه از جایت بلند شوی، که منظور اینه که قبل از که ظهر بشه، تو تفسیر داره حضرت سلیمان نصف روزو تخت می نشست، نصف دومشو به زندگیش می رسید. وقت اجنه گفتن قبل ان تقوم من مقامک، یعنی تا ظهر نشده ما تخت بلقیسو حاضر می کنیم، که حدوداً به ساعت امروز 3-4 ساعت میشه. اگه 8 صبح بوده گفتن تا زود نشده ما تخت رو میاریم. قدرت آصف این بود که گفت قبلا یرتد الیه طرفک. این قدرته. با قدرت چیکار میکنه؟ تخت رو هم نمیزد اینجا. قرآن نمیگه قدرت، میگه علم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به. من مثال دیگه بزنم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی در خیبر رو میکنن و میارن رو کانال میندازن و تازه خودشون هم رو آب وای میسند و به اصحاب هم میگن بیاد برید و میگیرندشو، همه میگن این قدرته، قدرت خداست نشون میده. ما میگیم چی؟ میگیم علمه. این علم به چی؟ علم به اسم اعظمه. حالا اسم اعظم باز حقیقتش چیه؟ باید روش حرف بزنیم. یه علمه. کسی که علم داشته باشه قدرت ازش در میاد، که از جمله همین اسم اعظم دانستنش یه علمه، وقتی بدونه و قدرت داره. امروز رهبر معظم بارها گفتن این روایت العلم و سلطانون، این چند بار تا بال خوندن، یعنی علم سلطه میاره، یعنی دانشمندی که میتونه بیاد هسته رو منفک بکنه و منفجر بکنه، این علمه. این علم چیکار میکنه؟ قدرت میاره. یعنی حالا میتونه یه بمب هسته‌ای بسازه، میتونه موشک بسازه، موشکای بالستیک که خیلی دقیق نقطه زنه، هزار کیلومتر اون طرف از سر نقطه رو فرود میاد میزنه. خب این قدرت است، اما قدرتی است که از علم ناشی میشه. اینا رو مثل این که توجه نبوده کتاب و خیلی ها دیگه هم توجه ندارن، باید حواسمون رو به این جهت دقت بکنیم. شایسته بود مرحوم خواجه نصیر اول علم خدا رو میگفت. علم خیلی مهمه. بعدم قدرت رو میگفت. حالا ما تو مورد پروردگار نمیخوام بگیم اینا چیز عرضیست و تشبیه نمیخوام بکنیم با آصف برخیا و اینا، نه اینا ولش کنید، نه خود دوتا ویژگی در حال که تو خدا میخوام عینیتش هم بعد میگیم، اما الان میگیم علم مهمتر از قدرت و جایگاهش بالاتره. تو ماها که اینطوریست بهتر بود اول علم رو مطرح میکرد. اما از این بحث بگذاریم و بریم تو محتوا. اولین دلیلی که میارن برای اینکه چرا خدا عالم است از کجا بگیم؟ بالاخره از آثارش باید بفهمیم دیگه، تو ذات خدا که ما نمیتونیم وارد بشیم که. یکی از آثار خدا چیه؟ احکامه. هر شود توضیح این کلام علامه حلی میفرمان این استدلال احکام مال متکلمینه، ولیکن بعضی از بزرگان دیگه گفتن نه این مختص متکلمین نیست و این استدلال رو آقایون حکما هم گفتن و علامه اطلاع نداشتن. خیلی خوب اینا اثبات شیء کردن علامه، اما ظاهرش اینه که میخواد نفی ما ادا بکنه، میگن این مال متکلمین است. خب ایراد اونا هم درسته که حکما هم ناراحت میشن، میگن یه استدلال ما هم گفتیم. خب علامه اطلاع نداشتن مهم نیست. پس این هم یک ایراد تو کتابه که مال متکلمین نیست، مال خیلی هست. اما حالا چی هست احکام؟ احکام یه صغرا و کبرا داره و اون اینه که میگیم صغراش اینه خدای متعال فعل افعال المحکمه، کارای این جهان که انجام داده کارای محکم انجام داده، این صغرای کار. کبرا هم اینه کل من کان کذلک فهو عالمون، هر کس که کار محکم انجام میده این عالمه. این صغرا و کبرا رو که کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که فس خداوند عالمه. برای اینکه صغرا و کبرا رو توضیح بدیم دوره میان معنای محکم رو تعریف میکنیم. حالا محکم میدونیم معناش چیه، در مقابل شل است و چیزی که ضعیف است و یا دقیق نیست و در مقابل اینه، اما تعریفم میکنیم تا خوب دیگه بدونیم چیه. میگم الاحکام کون المسنو به حیث یترتب علیه ما اراده و صانع من. هر مسنوعی آنچه رو که صانعش اون که سازنده است آنچه رو صانع از او انتظار دارد تو اون مصنوع باشد، اینا میگه معنای احکام. مثلا سازنده خود رو انتظار داره که این خود رو بتونه انسانها یا بارهایی رو سوار خودش کنه و حرکت کنه بره. این انتظاری که از این هست اگه انتظار ازش در بیاد اینو میگه محکام، میگیم سازنده محکم کرد این رو. اما سازنده یه دستگاه بافندگی این نیست که انسان ها رو سوار کنه ببره دار، اون بافندگی ازش یه چیز دیگه هست، میخواد پارچه ببافه. چرخ خیاطی ازش چه انتظاری هست؟ انتظاری نیست که دوتا لباسی که نمیزن بدوزه. از گاز تو آشپزخونه دستگاه گاز انتظار چی هست؟ این که قضا رو به مقصودی که میخواییم بپزیم باش. از یخچال چه انتظاری هست؟ دیگه ما کلی میگیم و شما رو تعریف برید جلو. پس مراد از احکام چیه؟ اینه کون المصنوع به حیث یترتب علیه ما اراده و صانع من من دون زیادت و نقصانه. مونتا اون ما یورید و منها فرق میکنه تو اشیا، نخم همه چیز مثل یخ سا سرد کننده باشه، یکی هم اخه مثل بخاری است که میخوام گرم کنم. پس باید بگیم ما ینبغی من، اون چی که شایسته است ازش یه فائده ای صادر بشه اونو داریم میگیم. حالا خدای متعال احکام کرده است این جهان رو، یعنی آنچه اراده داشته است از خلقت این جهان میبینیم توش اعمال شده. تو خلقت انسان اراده کرده بود که انسان عقل داشته باشه، اختیار داشته باشه، بتونه راه بره، بتونه حرف بزنه، نگاه بکنه، خب اینا توش هست. تو خلقت گیاهان و درختان یه اراده دیگه خداوند کرده، تو خلقت خورشید، ماه، هر چی اراده کرده دقیق اینا رو داره انجام میده. خب یه چیزی هم اضافه میکنیم و اونه که مستمرن باید باشد تو این احکام، چون گاهی میشه حدوثن رعایت میکنه اما بقاعن دوره رها میشه. اینا ما نمیگیم محکم، گره را میزنه اما بعد باز میشه، اینا نمیگیم احکام، بلکه باید گره دوم بزنی که دیگه باز نشه. اگه فرض کنید یخچال و جوری درست کرد که روز اول کار میکرد و روز بعد خراب شد، اینا عرف نمیگه احکام. ماشین رو اگر روز اول سوار شد روز دوم خراب شد، اینا نمیگن احکام. پس صرف این که ما اونچه را اراده داریم از این مصنوع درست صادر میشه بقاعن میخواییم، صرف حدوثش لازم یعنی کافی نیست. این معنای احکام که حالا خیلی هم ساده بود اما تا بازش میکنیم مثل این که ای تازه یه شبهاتی هم به ذهنمون میرسه. حالا میخوام بگیم یه صغرا داریم یه کبرا. میگیم خدای متعال جهان رو محکم آفرید، با همین تعریف که از محکم کردیم این صغرا. کبراش هم اینست که کل من کان کذالک، یعنی کل من فعل الافعال المحکمه کان عالما. بعد میگم حالا صغرا و کبرا را جدا جدا اثبات بکنی. از کجا میگید خدا جهان رو محکم آفرید؟ میفرمان صغرای ما حسیست، دیگه این نیاز به استدلال نداره، حسیه. یعنی جهان حسیه که نگاه میکنید یا افلاکست، منظومه ها رو داره میگی، یا عناصره، برو توی یه چیز ریز، یه مولکول، یه اتم، همه اینا رو که نگاه کنیم این محکمه. یعنی اون انتظاری که از یه مولکول هست که چه بکنه همون انتظاره داره ایجاد میکنه. همچه خیلی زیبا رو دست من یه خراش خون که میفته نگاه میکنم نمیخون از آن وزا بیش از من، عقلشونم میفهمه. یعنی من اگه با جمعه کاری نمیدونم باید چطوری این پوست بیفته، از کدوم وقت اگه پوست یه مقدار لایش از زیرم بریده شده باشد گاهی من فکرش کردم اینم گیجم که حالا این پوست ها کجاش باید کنده شه و پوست جدید از کجا باید باشه، نمیدونم. اما اونا دقیق میدونن قشنگ تا اونجاش که مردست و یواش هاش ردش میکنن و پوست جدید قشنگ میندازن. به مرور زمان دو سه هفته بعد اینم این پوسته که چی شد کم کم اینم سیاه شد و جل انداخت میندازدش کنن، دقیق تر از یه انسان عاقل. بعدم وقتی نگاه میکنم نه مثل اولش شد، یعنی پوستور صاف صافه، هیچی مثل وصله یه لباس نیست که خیاط وقتی میندازد یه وصله لباس آخرش یه جاش پیداست، این لبش پیداست که اینجا وصله است، یا یه قوری چینی وقتی وصله میشه آخرش پیدا. اما دست من مرتب از این وصله بهش میفته و صاف صاف میشه. چیه این؟ پس این مولکوله خیلی چی سرج میشه. این احکامیست که خدا تو بدن من کرده، توی مولکول، توی اتم، و بعد میاد تو بیرون، تو زمین، آسمان، ماه، خورشید، او دقت که توی فلک شده، اونم با عظمت و بزرگی که داره، اونم همینه. اون روزا میگفتیم که مدیر موفق اینه که کارهای کلان او رو از کارهای جزئی غافلش نکنه. اینا میگن مدیر موفق، چون معمولا مدیرای کشور حواسشون تو کارهای کلان است. میگن ما کارهای میلیونی میکنیم، کار میلیونی میکنیم که باید مورد به مورد هم اگه کسی بهت مراجعه کرد اونم باید محکم باشه، نمیشه که اینا رو بی اعتنا باشی. که امیرالمومنین علیه السلام ببینید اون وقت که کلی دارن حکومت میکنن، کلی همچه که میرن مورد جزئی، میرن مورد جزئی یا به مالک اشتر توصیه میکنن همچین بکنن. اصلا نامشون رو نگاه بکنید متوجه کارای کلان هست، کارای جزئی هم هست. حالا خدای متعال کارای کلان کرده، کارای بزرگ کرده، منظومه هایی ساخته که نه یکی دوتا و نم هزار تا، گاهی میگن میلیون ها کهکشان، که هر یک کهکشانش میلیون ها کره توشه. این کرات دارن حرکت هم میکنن، به هم هم نمیخورن. حالا شما یه هزار تا توپ اینجا فرض کنید تو هوا، اینجا باشه توی استخر، این تو بگیم توی استخری هزار تا توپ بریزن شناور باشه، آب بگید اینا هیچ وقت به هم نخورن. مگه میشه این؟ میگه همون لحظه اولش اینا توپا میخوره تو هم. اما این زمان بسته ها اینا چه قدرتیست، چه عظمتیست، سرعتش. حالا میخواد منو مبهوتم بکنه، متحیرم بکنه. سرعت زمین همچین دقیق گذاشی که سر ثانیه میرسد جای سال قبلش، نه یه دقیقه عقب جلو، نه دقیق تر از اینه. حالا یه چیزی سبک باشه میگید خب اینا میرسونه سر جاش، اما وقتی سنگین هست و مشکله حرکت دادنش، وقتی مشکل شد میگید بی نظم میشه، عقب جلو میشه. خب میخوام بگم این احکام از نظر سقرایی حسیست. نگاه کنید جهان را، میرید همه جای جهان محکمه، مثل که فقط کار من است که احکام نداره. اونجایی که به اختیار من گذاشته، یه رو درس و زود شروع میکنیم، یه رو دیر شروع میکنیم، یه رو ختم میکنیم، یه روز میدم دیر میاد یه روز. اما کار خدا مولا درزش نمیره. و اما کبرا، کبرا گفتیم که هر کس کار احکام میکند عالم است. دلیلش میگن اینم بدیهیه، چون احکام منشأ صدورش علمه، آگاهیه. البته نه علمه به تنها، چند چیز دیگه هم باید زمینه بشه که اینا دیگه تو کتاب نگفتن. اما بالاخره اگه کسی جاهل باشه نمیتونه احکام بکنه. خب اینم این نکته دیگه، این بحثش بحث مهمی بود، فکر کنم همینجا دیگه رهاش بکنم. بحث دوم، خدای متعال مجرد است. از راه مجرد میخوایم ثابت بکنیم که چون مجرد است عالمه. التجرد چی میگن؟ میگن خدای متعال سقرای ما اینه، خدای متعال مجرد. دلیلش هم واضح است دیگه، اینو نمیخوام جداگونه ثابت بکنیم. البته الان مسئله دوست داریم میخونیم، تو مسئله 12 بهش میرسیم که خدا جسم نیست. اونجا که استدلال میکنیم که خدا جسم نیست، جسمانی هم نیست، توضیحشو بیشتر میدیم. فعلا اینو مسلم میگیریم که میدانیم خدا جسم نیست و مجرده. کبرای ما اینه، کل مجردن عالمون به ذاتهی و به غیرهی. هر کس که مجرده، هر موجودی هم عالمه به خودشه، خودشو میدونه، هم غیر خودشو میدونه. کبرا را چطوری ثابت بکنیم؟ دقت کنید، ما یه ایراد داریم تو اینجا. دلیل این که هر مجردی عالم به خودشه و به غیرش اینه، میگن هر مجردی ذاتش برای خودش حاصل است، لال غیره، برای غیرش حاصل نیست. هر مجردی خودش برای خودش حاصله. اسم اینا میذاریم اتحاد عقل و معقول. مثلا عقل من که مجرده، ذات خود عقل یعنی هستیش برای خود عقل حاضره. یعنی وقتی من با عقلم درک میکنم، چیزای دیگه رو اگه درک بکنم یه دوئیتی توش خوب مشخصه. میگم من با عقلم فهمیدم این مطلب رو، فهمیدم این جلسه رو، فهمیدم شما رو و و. یه بارم میگم با عقلم میفهمم که عقل هست. این یه مقدار سخت است فهمه، چون عاقل کیست؟ میگم عقل. معقول چیه؟ دوره میگم خود عقل. اینو میگن اتحاد عقل و معقول، که درک کننده عقل است، درک شونده دوره عقله. خیلی خوب، حالا این اینه که میگن کل مجردن ذاتهو حاصلتون لذاتهی. درست شد؟ وقتی که یه موجودی ذاتش حاصل باشه برای یه موجود دیگه، معنیش نیست که پس اون موجود اول عاقل نسبت به اوست. این عاقله یعنی میشه عالم. ما منظورمون از تعقل حصول شیء از نزد یه شیء دیگه. وقتی میگیم درک میکند اون را، یعنی حاصل از کنار او، کناریت جنب اوست. اگه فاصله داشت ممکن بگم نمیفهمه، اما الان اینطور نیست. هر مجردی نسبت به مجرد دیگه، نسبت به خودش، نسبت به ذات خودش، نزدش حاصله. ایرادی که ما اینجا داریم اینه که گفتن تعقل به معنای حصول مجرد است، اندل مجرد. میخوام میگم حصول تعقل نمیاره. صرف حصول که تعقل نیست. حصول یعنی تقرب، حصول یعنی عدم مانع. اینه، یعنی یه تقربی بین این دو هست، قریب یک دیگه هستن. این حصول معناش اینه، اما معناش علم نیست. نشونش اینه که شما بیاید دوتا موجود رو بذارید کنار هم، دوتا سنگ رو بذارید کنار هم، آب بگید این سنگ حاصل است نزد این سنگ، چون حاصل است پس داره درک میکنه درو. نه، کی گفت؟ حصول یعنی تقرب، قریب یک دیگر بودن در مقابل تبعده، که میگه دورن، اما نزدیک بودن به معنی علم نیست. آگاهی یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه باید اضافه کنید. اتحاد، خب همون هم حرف هست. اتحاد بعد از اینست که اثبات بکنیم عاقل و معقولو. شما اول بگید این عاقل است، یعنی خود عقل نیرویی داره که داره درک میکنه. تا اینو گفتید بله، و حالا میگیم توانایی دارد هم خودشو درک بکنه هم دیگران را. اون وقت که خودشو درک میکنه، وقت میشه اتحاد عاقل و معقول. عرض من اینه، ایراد به این عبارته که صرف این که میگن لا نعنی به تعقل الا الحصول، الا لو یعنی حصول مجرده لمجرده، صرف این که حاصل شد یک مجردی نزد مجرد دیگر، میفرمان این معناش علم است. میگیم نه، این معناش علم نیست. به اینجا که میرسه به مشکل برخورد میکنی.
حصول مجرد و حصول شما فرق میکنی؟
من دیگه نمیدونم یاره چه عبارت کتابست، من دارم این عبارت رو میخونم. لا نعنی به تعقل الا الحصول، اصلا میگن هیچی دیگه نیاد تو ذهنت، فقط حصول بیار. معنای تعقل حصوله. عرض منم تو همین عبارت دیگه، یک یخ چیز دیگه میخواد بیارید بگید ببینم چی میخواد بفرما، اما عبارت کتاب اینه، حصول و مجرده ل مجرده فعزن همون حضورش هم انتون همون حضوره داریم میگیم. بله حضور بینید دنبالش همینه میگید فعن کل مجرده فعزن کل کل مجرده فعنه عاقلون لذاته. ایراد من اینه که این حصول تقرب که میگید به معنای عدم الفصل است. دیگه خب واضحش بکنه، به تعبیر شما گفتید حضور، همین حضور، چون یه اصطلاح فلسفی رو داشتید میگفتید دیگه در مقابل علم حصولی و حضوری. بله این نکته قشنگی است اینجا بگید. اما تو همون علم حضوری که حضور و ذات شیء اندل عاقل هست، نه حضور و صورت شی. خیلی خوب، حالا ما دنبال همین فرمان شما میام جلو. اما حضور و نفس شی اند عاقل، آیا حضور علم علمه؟ حضور یعنی تقرب، حضور یعنی عدم فاصل، فاصله دیگه نیست، نزدش حاضره. اما تعقل به معنی حضور نیست، چون ایشون در کتابی نمیگن لا نعنی به تعقل الا الحصول. حالا حصول شما معنی کردن حضور دیگه، اینا را فرق نمی کنه. لا نعنی به تعقل الا الحضور، اینو چوری معنی میکنی؟ آیا حضور شی نزد عاقل معنیش عقله؟ معنیش علمه؟ خب حالا برم هم نمیگه، میگم این لیوان نزد این چوب حاضر است. حکم الامثال فی ما یجوز واحدان دیگه و فی ما لا یجوز. خب اینم بگید، بگید پس اینم حاضره نزد این است، یا حاصل است یا حاضره، پس باید علم داشته باشه. چیه فارقش؟ یه چیز دیگه است. تو عبارت فارق نمیتونید پیدا بکنید. من دارم رو عبارت رو دقت میکنم. تو عبارت میگه دا لا نعنی به تعقل الا الحصول، یعنی دیگه چیز دیگه معنا نکنید. شما حصول بگید، آ بگید حصول یعنی تعقل. اینو دارم ایراد میگیرم، میگم حصول یعنی تعقل است یا نیست؟ کتاب میگه هست، حصول یعنی تعقل. میگم نه خیر، علاوه بر حصول تعقل یه چیز دیگه است، و اونه که اون شخص، اون موجود عاقل باید روح داشته باشه، زنده باشه، که اونا هم نمیفهمیم چیه سا، باید روح داشته باشه تا درک بکنه دورو، تا بگیم علم داره. بنابراین این تعریف که علامه کردن قطعاً با اون معنای اول اینا با هم میخوره به هم. ما دوره برمیگردیم، علم خدا رو نمیخوام انکار بکنیم، اما علم خدا رو با احکام برید جلو، بگید من توی موجودات محکم کاری دارم میبینم، محکم کاری از عالم صادر میشه، این درسته. اما بگید چون دلیل دوم، چون خدا مجرد است و اشیا نزد او حاضر است، این حضور یعنی علم. این معنی دوم دارم میگه، این تجرد به معنی علمه، اینو چوری میخواد معنا کنید؟ مثل این حرف ما کل بحثای فلسفه رو ریخ به هم، چون تو فلسفه دقیقا همینو دارن مطرح میکنند و اثبات علم هم میکنند. علامه طباطبایی دارن تو بدایه نهایه و قاینه دیگه هم دارن، اما خب ایراد ما رو جواب بدن آقایون. شما برید حل بکنید، اگه تونسته با فلاسفه برید صحبت بکنید، ببینید آقای میتونن این جواب بدن یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.